بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راه هایی که دیگران خواستن با پیمودن اون راه ها اشکالات وجود ذهنی را حل کنن، بعضی از قواعد پذیرفته شده را انکار کردن. قول سید صدرالدین دشتکی شبهه وجود ذهنی را با تغییر بعضی از قواعد پذیرفته شده خواست حل بکنن، چون قول به انقلاب مطابق با قواعد قوم نیست. و همچنین قول جناب محقق دوانی خاص اشکالات وجود ذهنی را با تغییر بعضی از قوانین دیگر حل کند. بگوید علم کیف حقیقی نیست، مجازن میگوین کیف، و در نفس غیر از اون مقوله خود معلوم چیزی دیگر وجود ندارد. مرحوم صدر متعلقین در این فضا که بخواهد قواعد قوم را حفظ بکند و شبهات وجود ذهنی را با حفظ قواعد قوم حل بکند، مخلص عرشی ارائه کردن، نه اینکه این نظر نهایی خود مرحوم صدر متعلقین باشد. برای اینکه در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، مرحوم صدر متعلقین در شواهد ربوبیه هم در اول بحث هم در آخر بحث به صورت صریح در اون صفحه 34 دارن که این بنابر روال قوم است، بنابر روش قوم است. منظور این نیست که نظر نهایی خود حکمت متعالی اعلام بشود. با حفظ این موجودیت مرحوم صدر متعلقین می‌فرمان بین که ما با یک مثالی مسئله را تبیین میکنیم. اون مثال هم موجود خارجی بود که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. یک شخص انسان که مثلا یه حقیقت جوهری است در خارج وجود دارد، وجود این انسان وجود جوهری است چون قائم است به ذات بلاف موضوع، اعراض و عوارضی دارد که هر کدام داخل در مقوله خودشونه، و چون عرض با عرضی متحد است، مثلا بیاز با عبیز متحد است، عبیز هم بر این زید حمل می شود، پس همه این مقولات متحدن یک جا موجودن. بیاز با عبیز متحد است چون یکی عرض است دیگری عرضی، یه مقدمه. عبیز هم بر زید حمل می شود و حمل هم اتحاد در وجود است، این دو مقدمه. پس بیاز با زید اتحادی در وجودی دارد، نه وحدتی در وجود، یک وجود نیست، اینا با هم متحدن. و این زید مجمع عناوین ذاتی و عرضی و مجمع مفاهیم جوهری و عرضی است و هیچ محذوری هم ندارد. و شما در اونجا نمیگوید تو جوهران ما عرضین کیفشتم. در باب ذهنم این چنین است. در باب ذهن ماهیت علم وجود دارد، ماهیت معلوم وجود دارد، ماهیت معلوم داخل در مقوله خودش هست، ماهیت علم داخل در مقوله کیف است، محذوری پیش نمیاد. با اون شرحی که گذشت در مقام ثانی بحث، مرحوم حکیم سبزواری فرمودن به اینکه مثال شما با ممثل قیاس مع الفارق است، برای اینکه در مثال اینا محمولاتی به زمیمن واقعا چهار چیز قابل تحلیل هست. یکی اینکه مثلا ماهیت انسان، دوم وجود این ماهیت انسان به صورت زید، سوم ماهیت کیف به نام بیاض، چهارم عروض اون کیف برای زید که چون عرض وجودش فی نفسه این وجودش لموضوع است به نام ابیاس. این چهار چیز است منتها با همن، ولی ما در فضای ذهن بیش از یک صورت و یک وجود نداریم. در ذهن غیر از صورت علمی چیزی دیگر نیست، این صورت است که موجود است، دو چیز بیشتر نیست. اونگاه چه چیزی زمیمه این می شود که بشود آرزو معروض؟ چه چیز زمیمه می شود؟ ما محموله به زمیمه نداریم. که این هم بستش گذشت که مقام ثانی بحث بود. مقام ثالث بررسی نقد مرحوم حکیم سبزواری بود و اون این بود که این است که در مثال نباید توقع داشت که جمیع آثار مثال در ممثل یافت بشود و هیچ تفاوتی نباشد. این چنین نیست. برای اینکه زمینه این مثال یک مقدار رقیق تر بشود و یک مقدار ذهن پذیر تر بشود، همون مثالی که قبلا مکرر بررسید هم او رو بازگو میکنیم تا معلوم بشود که هم در مثال چهار چیز است هم در ممثل. شما فرض کنید درخت سروی در خارج موجود است. این شجر ماهیتی است که در خارج وجود دارد، سایه مخروطی این درخت سروم در خارج وجود دارد. شما وقتی این درخت را با سایه‌اش تحلیل میکنید ببینید چهار چیز است: یکی ماهیت این درخت سرو، دوم وجود این ماهیت که از شجرو موجودون، این درخت سرو موجود شد، سوم مخروط، این مخروط یک حجم هندسی است که در سایه این درخت ظهور کرده است، یعنی این فضا را مخروط گونه تاریک می‌بینیم، مجموع این فضا و سطح زمین، نه روی زمین و سطح زمین فقط، وگرنه می‌شد مسطح نه محجم، جزء مسطحات بود نه جزء هندسه فضایی. مخروط را تو هندسه فضایی بحث می‌کنن، برخلاف دائره یا مربع و مانند آن که در مسطحات بحث می شود. این فضا مخروط گونه تاریک است و می شود سایه. مخروط قبل از اینکه اینجا درخت سروی بکارن مخروط معدوم بود، الان که این درخت سرو اینجا غرس شد و آفتاب تابید، سایه این درخت مخروط گونه موجود است. پس مخروط موجود است، شجر موجود است، مخروط یکی وجودش دوتا، شجر یکی وجودش دوتا، این شده چهار چیز. منتها در خارج هرچه هست به حمل شایه است چون آثار دارد، یعنی در اون مثالی که صدر متعلیم رضوان لرزه کردن، مثال زید و عوارض او همه به حمل شایع حل می شدن و همه به حمل شایع مصداق بودن و همه هم آثار خارج را داشتن. ولی این مثال زل یه مقدار رقیق تر است، گرچه زل ذهنی اثر ندارد، زل خارجی کم و زیاد دارد، تغییر پذیر است، با اون می شود زوال را تشخیص داد، با اون می شود خیلی از کارهای ریاضی را با همین مسائل زل انجام دادند و میدهند. ولی این مثال زل یک مقداری رقیق تر هست، با ممثل نزدیکتر هست. پس درخت سروی که سایه دارد چهار چیز شما اینجا میابید: یکی ماهیت این شجر، یکی هم وجود او، سومی ماهیت مخروط، چهارمی وجود او. منتها اون مخروط در سایه درخت وجود دارد نه جداگانه. جداگانه اگر خواستید ببینید مخروط وجود دارد یا نه، اون احجام مخروط گونه را باید بررسی کنید، وگرنه این سایه وجود بلاصاله مخروط نیست، وجود بلاصاله شجر هست، ولی در سایه شجر مخروط وجود دارد. در صحنه نفس که مرحوم سبزواری فرمود ما هرچه تفتیش میکنیم غیر از یک صورت علمیه نمییابیم، این چنین نیست. در صحنه نفس هم چهار چیز است. اگر کسی به درخت علم پیدا کرد، علم از صورت الحاصلت و منشی نیست، علم حصول صورت شیء لدى ذهن است. نه از صورت الحاصله. اگر چنون چه علم از صورت الحاصله نیست، حصول صورت شیء لدى العقل است. وقتی یک کسی به درخت علم پیدا کرد، صورت درخت در صحنه ذهن و نفس او پیدا شد. علم این صورت شجریه نیست، این صورت شجریه معلوم است نه علم. حصول این صورت، این وجود، وجود مشخصی است در نفس که این علم است نه صورت شجریه. پس وقتی ما به شجر علم پیدا کردیم، این صورت شجریه در ذهن موجود شد. این دو امر را مرحوم سبزواری میپذیرند، یکی ماهیت شجر، یکی هم این وجود. حالا اون دو امر دیگر که باید اثبات بشود این است که آیا این وجودی که در نفس است وجود شجر هست یا غیر او. اگر وجود وجود شجر هست، پس این صورت شجریه که ما درک کردیم باید به حمل شایع شجر باشد، نه فقط به حمل اولی، و باید میوه بدهد و شاخه داشته باشد و نمو داشته باشد، چون درخت موجود است. اگر درخت موجود است باید میوه بدهد، باید رشد بکند. پس چرا هیچ اثر از آثار شجر بر این بار نیست؟ یعنی اگر درخت 100 اثر دارد، هیچ کدام از این آثار 100 گانه بر این بار نیست، با اینکه وجود اصیل است. اگر شجر در نفس موجود است، این وجود وجود شجر باشد، لااقل یک اثر از آثار 100 گانه شجر را داشته باشد. شما اگر از یک مهندس کشاورزی سوال کردید که درخت چند اثر دارد، گفت مثلا 1000 اثر یا 100000 اثر یا کمتر یا بیشتر، شما محال است یکی از اون آثار فراوانی را که علم ثابت کرده است اینجا بیابید، یکیش نمیابید. معلوم میشود این وجود وجود شجر نیست. ما یک وجودی یافتیم و یک شجریتی، چون شجر در ذهن موجود شد، ولی تحقیق فلسفی میگوید این وجود وجود شجر نیست. پس وجود چیست؟ وجود علم است. این عین و لام و میم در مراحل نهایی ثابت میشود که این عین و لام و میم مفهوم است نه ماهیت، و داخل در هیچ مقوله نیست، و این علم هم منزه از اندراج تحت مقول است. ولی الان بنابر نظر نهایی نیست، بنابر نظر قوم است که علم داخل در مقوله کیف نفسانی است. این عین و لام و میم روی نظر متوسط که نظر قوم است ماهیت است و کیف نفسانی، این یک مطلب. و این کیف نفسانی با این وجود موجود است که این وجود حقیقتا مال این عین لام و میم است نه مال درخت. هیچ ارتباطی بین این وجود و درخت نیست که درخت با این وجود موجود شده باشد حقیقتا. پس عین لام و میم با این وجود موجود است، لذا به حمل شایع صادق است که هازا علم. و اگر برای علم هزارها آثار باشد، برای تمام اون آثار 1000 گانه بر این بار است، چون وجود خارجی علم است. این وجود حقیقتا مال علم است و علم حقیقتا با این وجود موجود است. پس عین و لام و میم که ماهیت است، که کیف نفسانی است، با این وجود موجود است. و درخت با این وجود موجود نیست. حالا اون امر چهارم معلوم میشه و این است که درخت در سایه این وجود موجود است. لذا میگن وجود ذهنی وجود ذلی، نه ذلی یعنی ذل خارج، چون ادله وجود ذهنی اون 3 دلیل معروفش از این جا شروع میشد که ما درک میکنیم چیزهایی را که در خارج نیست. این لل حکم ایجاباً علی المعدومی یا ولانتزاع شیء ذی العمومی یا صرف الحقیقه الذی ما کسرا، صرف و شیء در خارج نیست، کلی در خارج نیست، معدوم در خارج نیست. اینا رو ما درک میکنیم. اگر وجود ذهنی وجود ذلی باشد و منظور ذلی اینه که ذل خارج باشد، اینا که خارج ندارن. که البته در جاهایی که موجودات خارج را ما درک میکنیم، جای این توهم هست که وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، چه این که نه تنها توهم، این تعبیر هم هست. اما در اون اساس که وجود ذهنی ثابت می شود، وجود ذهنی را وجود ذلی می گوین، این که ذل خارج نیست چون خارجی نداره. پس این در تحقیق وجود ذهنی ذل علم است، یعنی ذل این وجود است. وقتی می خواهد رقم شماری بکنید می گویید علم این عین لام و میم کیف نفسانیست، این ماهیت، این یک. این وجودی که در صفحه نفس پیدا شد دو، این وجود این کیف نفسانی است و کیف نفسانی با این وجود موجود است. سه، درخت معلوم است نه علم، و علم حصول صورت شیء است نه از صورت الحاصله. این سه، این درخت را اگر کسی درک نکرد معدوم محض است، مثل اون جایی که ما سروی نکاشتیم سایه مخروطی هم نداریم. اگر کسی این درخت رو درک کرد، مثل اون جاییست که سروی کاشتیم و سایه مخروطی پیدا کردیم. این مخروط در سایه این درخت موجود است، وجود ذلی دارد. پس این درخت که معلوم است، معلوم در ذل علم وجود دارد. چون در ذل علم وجود دارد هیچ اثر بر او بار نیست، چون سایه اثر ندارد. لذا این درخت همه ذاتیات خود را داراست، منتها به حمل اولی. چرا؟ چون در حمل شایه دو چیز شرط است، یکی صدق مفهوم، دوم ترتب اثر. و ترتب اثر وابسته به وجود است و اینجا ذاتیات درخت بر خود درخت ذهنی صادق است، ولی چون وجود ندارد اثر ندارد. وقتی اثر نداشت این عناوین مفاهیم به حمل شایه بر او صادق نیست. لذا نمی شود به صورت ذهنی درخت گفت شجران بالحمل شایه، چون در حمل شایه اثر هست و اثر مال وجود است و درخت ذهنی وجود ندارد. این وجود وجود علم است. لذا نفس که شجر را درک می کند مشجر نمی شود، اما نفس که شجر را درک می کند عالم می شود، متصف است به علم. چرا؟ چون این وجود وجود خارجی است و حقیقتا مال این عین و لام و میم است. این عین و لام و میم که مثلا طبق معروف ماهیت ظاهرت و کیف نفسانی است، با این وجود موجود است و نفسم به این متصف است. می گویم زیدون عالمون، اما نمیگوییم زیدون مشجرم. یا اگر حرارت را که زید درک کرد نمیگیم زیدون حارم. چرا؟ چون وقتی میشود به حرارت متصف شد که حرارت وجود داشته باشد، اینجا که حرارت وجود ندارد. یک وجود در صحنه نفس بیش نیست، این وجود حقیقتا مال علم است و در سایه این وجود اون حرارت موجود است که این چهارمی ذل است. اگر کسی درخت رو یا حرارت رو درک نکرد، حرارت معدوم است، مجهول است. اگر حرارت رو درک کرد، حرارت معلوم است. معلوم بودن یعنی همین وجود ذلی داشتن. همین بله؟ علت درک حالا یا حضوری است یا از راه های دیگر است، به هر وسیله که شد ذهن به این شی رسید، حالا یا بدیهی است یا نظری است یا از راه حصول یا از راه حضور، به هر علت و به هر سببی ذهن یک مطلبی رو درک کرد. وقتی که درک کرد در فضای ذهن ما چهار چیز داریم. یکی ماهیت علم است که کیف نفسانی است، یکی هم وجود این ماهیت است که در حقیقت این وجود وجود علم است، این دو. سوم اون معلوم است، ماهیت معلوم. چهارم این که اون ماهیت معلوم در سایه علم وجود دارد. رو این بیان می شود گفت به این که اون معلوم به حمل اولی مقوله خود را داراست و این علم به حمل شایه کیف است. دیگر فجوهران معرزن کیفشتمنشون یا ام کیف تحتل کیف کلون قد وغنشون. علم کیف است به حمل شایه، اون معلوم جوهر است به حمل اولی و هیچ اثرم بر او بار نیست. البته این سخن خوبی است در فضای قواعد قوم. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در اینجا تعلیقی دارن که حتما این تعلیق رو ملاحظه فرمودید، جامع لازم فرمودید، که اشکال میکنن که در خارج محمول به زعیمه داریم، چهار چیز قابل تصویر هست، ولی در ذهن محمول به زعیمه نداریم، ما بیش از دو چیز یافت نشده. روی این مبانی میتوان فرمایش ایشون رو نقد کرد، اما نه به این معناست که این حکیم بزرگ به این مسائل نرسیده است. در شرح منظومه در اواخرش بحث وجود ذهنی ایشون هم به این نکته توجه کرده است که علم چیست، معلوم چیست، کیف به ذات کدام است و کیف به عرض کدام است. در اونجا عنایت فرموده است به این که این وجودی که در صحنه نفس پیدا شده است، این وجود کیف است که اون کیف ماهیتی است که اون ماهیت کیف به ذات است و با این وجود موجود، و این معلوم کیف بالعرض است. تا اینجا آمد و حق هم با ایشون است، رو توجه فرمودن. بعد فرمودن که بعد لتیا و لتی لست و افتی بکون العلم من مقولت الکیف، یعنی من با همه این تلاش ها گرچه راه حل نشون دادیم، ولی من فتوا نمیدم که علم کیف است و این اثر علیه هذا الحکیم المتعله. گرچه مرحوم صدر متعله این اصرار دارد که علم کیف است، ولی من فتوا نمیدم که علم کیف است. البته مرحوم سبزواری، مرحوم صدر متعله این در وجود ذهنی با حفظ مبانی قوم میخواد ثابت کند اگر هم علم کیف نفسانی باشد، شبهات وجود ذهنی قابل حل است. ولی هرگز مرحوم سبز و صدر المتعلهین فتوا نمیدهد به اینکه علم کیف است، برای اینکه بحث علم را شما در وجود ذهنی نباید داخل میکردی و کردی، وگرنه مرحوم صدر المتعلهین اون مرحله دهم اسفار را به بحث علم اختصاص داد، حرفای نهایی را اونجا بیان کرد. اون مرحله مشکلتر و دقیقتر از بحث وجود ذهنی است. مسئله اتحاد عاقل و معقول را شما نباید اینجا وارد می‌کردی و کردی. بحث علم در منظومه یه بحث خالی است، خیلی ضعیف و کم محتوا است. اما بحث وجود ذهنی پر محتوا و سنگین است در منظومه. سرش آن است که بحث‌های علم را با بحث‌های وجود ذهنی یک جا ذکر کرده، لذا وقتی بحث کیفیت نفسانی را، کیفیات را در جواهر و اعراض مطرح میکنن، بحث علم را خیلی مختصر و رقیق از منظومه شما میبینید که ایشون کنارش گذاشتن. مسئله اتحاد عاقل و معقول مال علم است نه وجود ذهنی. مسئله این که علم از سنخ مقولات نیست از سنخ وجود است، مال مسئله علم است نه مسئله وجود ذهنی. و این که فرمود این حکیم اصرار دارد، هرگز صدر متعلین اصرار ندارد به این که علم کیف است. ایشون مبتکر این فن است، این کار است که علم از سنخ مقولات بیرون است. بخش دیگر آن است که اصل این فرمایشات ظاهراً از سخنان پیشینیان قابل استفاده است، مخصوصاً از سخنان علاءالدین قشتی. قشتی یه آدم کوچکی نیست، یک آدم عمیقی است در کلام، و شیخ در استاد مرحوم علامه شعران رضوان الله علیه بیشون ارادت عمیق ریاضی و نجومی داشتن، از منجمین و ریاضیدانان بسیار گرانقدر است. این سخن بعضون قیاما من حصول فرقا که مال فاضل قشتی است، برای اینکه حق ایشون ضایع نشه و معلوم بشه که خیلی از این راه‌های دقیق را دیگران رفتن، این رو از شرح تجدید قشتی بخونیم، معلوم بشه که اینها این راه را رفتن. ایشون در همون اوائل تجدید تو همون مسئله پنجم که مرحوم وجود مرحوم محقق طوسی وجود ذهنی را ثابت میکنن، میفرمان به این که وجود ذهنی حق است و الا لبطلت الحقیقیه. اونجا تطورات شبهات وجود ذهنی رو خیلی عمیق مطرح میکنن. البته فاصله علمی شرح تجدید قشتی با شرح تجدید علامه خیلی است. در اونجا میفرمان به این که یکی از شبهات وجود ذهنی است که خب اگر اشیایی را که ما تصور میکنیم به ذهن میان و در ذهن موجود میشن، ما وقتی حرارت را تصور میکنیم ذهن باید گرم بشه. جواب دادن به این که این گرما لازمه وجود خارجی حرارت است. میفهمم خب اگر این است، ما اشکال را به لازم ماهیت میبریم. زوجیت و فردیت این چنین نیست که اگر چیزی در خارج به زوجیت متصف بود بشه زوج و اگر در ذهن به زوجیت متصف بود زوج نشه، این چنین که نیست. اربعه چه در خارج باشد چه در ذهن متصف به زوجیت است و زوج است. پس زوجیت اختصاص به وجود خارجی ندارد. حالا اگر ذهن زوجیت را درک کرد باید بشه زوج، ذهن فردیت را درک کرد باید بشه فرد. چرا؟ لأن الزوج ما حصلت له زوجیه، ذهنم که زوجیت بر او حاصل شد باید بشه زوج. اینجا که شما نمیتواند بگید لازم وجود خارجی است، که اینجا لازم ماهیت هم هست. این مراحل رو گذروندن، بعد فهمودن اینا قول به شبه شدن، قول به شبه مشکل را حل نمی کنه. گفتن لازم وجود خارجی است، لازم وجود خارجی مشکل حل نمی کنه، اون چه که مشکل را می تواند حل کند این است. می فهم که فرق بین حصول و قیام گذاشتن. فهمودن ول جواب الحاسب لمادت شبهه و ول فرق بین الحصول فی الذهن و القیام به. فان حصول الشیء فی الذهن لا یوجب اتصاف از ذهن به، معلوم حاصل در ذهن است، یعنی حرارت، زوجیت، اینا حاصل در ذهن است. علم قائم به ذهن است، یعنی این وجودی که شما در صحنه نفس دارید این وجود عین اللامومیم است. عین اللامومیم با این وجود موجود است و به ذهن شما قیام کرده، لذا شما شدید عالم. اما حرارت با این وجود موجود نیست، به ذهن شما قیام نداره، لذا شما حار نخواهید بود. و الفرق بین الحصول فی الذهن و القیام به، فان حصول الشیء فی الذهن لا یوجب اتصاف از ذهن بهی، کما ان حصول الشیء فی المکان لا یوجب اتصاف المکان به. حالا این تقریب ها و تمثیل ها برای تقریب به ذهن است، وگرنه اگر کسی بگوید که خب ذهن که به منزله ظرف زمان یا ظرف مکان برای حرارت و برودت نیست، اگر یه همچه اشکالی بر جناب قشتی گرفته بشود، مشابه اشکالی است که حکیم سبزواری بر صدر متعلقین گرفته که این اشیاء چهارگانه محمول به زمیمن نسبت به هم و ما در ذهن محمول به زمیمه نداریم. نباید در قیاس و در مثال همه خصوصیات مثال را در ممثل جستجو کرد. فان حصول الشیء فی الذهن لا یوجب اتصاف از ذهن به، کما ان حصول الشیء فی المکان لا یوجب اتصاف المکان به، و کز الحصول فی الزمان فانه لا یوجب اتصاف الزمان بالحاصل فی، و انما الموجب لاتصاف شیء بشیء هو قیامه به لا حصوله فی. این فرق بین حصول و قیام که در شعر مرحوم سبزواری آمده است که بعضون قیاما من حصول فرق. بعد می فرمان و هذه الاشیاء عن الحراره و البروده و الزوجیه و الفردیه و الامتناع و امثالها انما هی حاصلتون فی الذهن لا غیره یندفع او اشکالون قوی. اومد اون اشکال این که فی جوهرون و عرضین کیف اجتمع اون رو ذکر میکنن، ام کیف تحت الکیف کلون قدبه اون رو ذکر میکنن که این اشکالیست قوی. اشکال قوی رو ذکر میکنن. بعد میفرمان به این که اشکالون قوی و یرد و علال قائلین به وجود اشیاء انفسی ها لا صوره ها و اشباه ها فی ذهن، اونایی که قائل به شبه هن راحت هن. گرچه مبتلا به سفسده شدن ولی از اشکال وجود ذهن راحت هن. ولی کسانی که میگوین ما واقعیت اشیاء را درک میکنیم، اون اشکال بر اینها وارد میشود. اون اشکال است که ان مفهوم الهیلبان مثلا ازا وجود فی ذهن فانا نعلم یقینا ان هناك امرین احدهما موجود فی الذهن که همون معلوم است و معلوم و کلی و جوهر اعنی ماهیت الحیوان از المراد بالجوهر ماهیت اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی موضوع و ثانیهما موجود فی الخارج و هو علم. ما یه موجود ذهنی داریم یه موجود خارجی. وقتی شما حیوان رو درک کردید، حیوان موجود ذهنی است ولی درک شما موجود خارجی است. علم از موجودات خارجی است، منتها جای او در فضای نفس است. مثل این کیف نفسانی همین طور است دیگر. تقوا موجود خارجی است، عدل موجود خارجی است، سخاوت و شجاعت موجودات خارجی هستند، منتها قائم به نفس هستند. علم موجود خارجی است، منتها قائم به نفس است. و به علم و ثانیه ما موجودون فی الخارج و به علم و جزئیون و عرض فعلا طریقت القائلین به شبه و المثال الموجود فی الذهن هو مفهوم الحیوان الذي شبهه قائم بالذهن اذ المراد به وجود امر فی الذهن علی هذه الطریقه قیام شبهه به مثاله بالذهن و هو کلی و جوهر و معلوم یک و الموجود فی الخارج هو هذا الشبه القائم بالذهن الشخصی الموجود فی الخارج اونی که موجود در خارج است همون علم است. اون معلوم موجود ذهنی است. خب پس ما یه وجود ذهنی داریم یه وجود خارجی. این وجود ذهنی با وجود خارجی کجا پیوند میخورن؟ اون همون سایه است. دیگر نمیشود گفت که یک وجود هم وجود حیوان است هم وجود علم، که هم وجود خارجی است هم وجود ذهنی، که اون سرپل ارتباطی کدومه؟ ما یه موجود ذهنی داشتیم یه موجود خارجی. وقتی حیوان رو درک کردیم یا درخت درک کردیم، درخت موجود ذهنی است، علم موجود خارجی. اگر یکی موجود خارجی است یکی موجود ذهنی، پس ما دوتا وجود داریم. یکی وجود خارجی است هم وجود علم است، یکی سایه است که سایه علم تابیده و معلوم رو روشن کرده. و علمون نه علم رو که وجود است رو که مرحوم صدر متعلهین دارد. نه میگد این علم و جزئیون و کیف و نفسانیون، این چیزی میفهمه من کیفیات نفسانیت و علم میفرمون به این که فهوه ایزن جزئیون و عرضون من کیفیات نفسانیت و علم فلا اشکال. بعد و اما على طریقه القائلین به وجود الاشیاء انفسها فی الذهن فیشکل، برای اینکه ان الموجود فی الخارج الذي هو علم جزئی و عرض من الكيفيات النفسانيه ما هو اذ ليس هناك على هذه الطريقه الا مفهوم الحيوان الذي هو موجود فی الذهن و قائم به و معلوم. اما و على تحقيق ان هذا نقول ان مفهوم الحیوان مثلا ازا حصل فی الذهن فهین ازین یقومو به ذهن نیحسلو، مفهوم حیوان یحسلو، حقیقت العلم یقومو. نقول ان مفهوم الحیوان ازا حصل فی الذهن که معلوم حاصل است ولی علم قائم است. فهین ازن یقوم و به ذهن کیفیت و نفسانیتون هوال علم و به هازل مفهوم و هوه ارزون این علم، این وجود خارجی ارزون و جزئیون لکونهی قائمن به نفس شخصیتن و متشخصن به تشخصات ذهنیه و هوال موجود فی الخارج، علم موجود خارجی است. و اما الموجود فی الذهن فهو مفهوم الحیوان الحاصل فی الذهن و هو کلی و جوهر و معلوم. بله؟ نه، حالا حمل اولی و شایع یکی از فرمایشات مرحوم سید متعلقین است. ما برای اینکه ببینیم اینجا چهار چیز داریم، اینها راهنمایی کردن که در فضای ذهن انسان وقتی بررسی میکند میبیند که حق با این هاست. چهار چیز هست. یکی ماهیت علم است که از او با این عین و لام و میم تعبیر میکنیم و معروف این است که این کیف نفسانی است. این علم وجود پیدا کرده، این علم که وجود پیدا کرده، این وجود وجود خارجی است. اگر ما وجود ذهنی داریم حتما غیر از این است، چون یک شی نمیتواند هم وجود خارجی باشد هم وجود ذهنی. این اشکال تا کنون مطرح نشده. این وجود که عین لامومین با این وجود موجود است، این وجود وجود خارجی است. درخت که وجود ذهنی دارد، یعنی با همین وجود وجود ذهنی است. یعنی یک شی هم ذهنی است هم خارجی، یک وجود هم وجود خارجی است هم وجود ذهنی. این معناش. یا درخت در سایه این وجود موجود است، نه با این وجود. حالا شما برای این که فرق مرحوم حکیم آشتیانی، مرحوم از مهدی آشتیانی با این شعرهای فارسی را که ببینید، حتما این شعرهای فارسی شعر منظومه را نگاه بکنید و تعلیقه مرحوم آشتیانی را نگاه بکنید، ببینید که فاصله چقدر است. این همطور روان بعض اون قیامن من حصولا را آدم معنا بکند، میبیند که مشکل حل نخواهد شد. بالاخره علم وجود خارجی هست، درست. اون معلوم وجود ذهنی هست، درست. اینا هر دو به یک وجود موجوده، یعنی یک شی هم وجود خارجی هم وجود ذهنی. این از همه اشکالات یاد شده قوی تر هست، چون اشکالات یاد شده در محور ماهیت و مفهوم بود که جوهر با عرض چگونه یکی میشه، یا جوهر با کیف چگونه یکی میشه، کلی با جزئی چگونه یکی میشه و مانند دار. اما این سوال به این اشکال از همه اون شبهات قوی تر است. علم وجود خارجی است. این عین و لام و میم با این وجودی که در نفس موجود است موجود شده. العلم موجود به هذا الوجود خارجاً، اما المعلوم موجود به هذا الوجود ذهن. یعنی یک وجود هم وجود خارجی هم وجود ذهنی. یا نه، معلوم در سایه این علم است. این سایه عدم نیست، لذا بعضی از آثار رو به همراه دارد. و اون آثار این است که مثلا درباره معنای درخت، این معنای درخت که از شجر را کسی درک کرد، این شجر معلوم است و این معلوم در سایه علم وجود پیدا کرد. چون وجود ذلی مرحله رقیقه از وجود است، بعضی از چیزها بر همین شجر ذهنی به حمل شایع حمل می شود. یک، آثار هم دارد. دو، بون این است که این شجر اگر مثلا هزار حکم مال خود درخت باشد، هیچ کدام از اون آثار بر این بار نیست. اما بعضی از معانی که با سایه بودنم می سازد، خودشون ضعیفن، در حد وجود سایه هم اینا اکتفا میکنن، به حمل شایع بر این شجر حمل می شوند، نه به حمل اولی. می گوییم هازا مفهومون، این که دیگه به حمله اولی نیست، به حمله شایع است. هازا کلیون، این که دیگه به حمله اولی نیست، به حمله شایع است. این کلیت بر این شجر صادق است، به حمله شایع. و جمعی آثار کلیت را داراست. کلیت یعنی چی؟ یعنی مالا یمتن او فرض و صدقی علا کسیرین. هر حکمی که برای کلی بار هست بر این شجر بار هست. این کاف و لام و یا این معنا بر این شجر ذهنی صادق است به حمل شایع. هم در حمل شایع دو چیز شرط است، یکی صدق مفهوم، یکی ترتب اثر. ترتب اثر هم به وجود بسته است. خب اگر این شجر ذهنی معدوم محض بود، که معدوم محض همونطوری که جزئی نیست کلی هم نیست، چطور کلیون بر این شجر ذهنی صادق است و صدقش هم به حمل شایع است نه به حمل اولی؟ شجر بودن به حمل اولی است، جوهران نام جسمان شجران اینا هم به حمل اولی، چون آثار اینها رو ندارد. اما کلیون، کلیون به حمل شایع است، مفهومون به حمل شایع است، آثار مفهوم را دارد، آثار کلیت را دارد و مانندان. چون این گونه از امور معقولات ثانیان و در فضای ذهنن و با وجود ضعیف هم اینا اکتفا میکنن و وجود ذلی هم در نهایت ضعف است، به همین مقدار اینها اکتفا میکنن. لذا میشود گفت که این معنای کلی شجر، این کلیون مفهومون قابلون لصدق علا کسیرین و لیسه به جزئین، همه اینها رو با حمل شایع هم میکنیم نه حمل اولی. سر این که ما میگوییم هازا جس جوهرون جسم و نامن به حمل اولی، اما میگوییم هازا کلیون به حمل شایع، برای یک کلیت یه معقول ثانی منطقی است، با وجود ضعیف هم اکتفا میکند، آثار رو داره. اما شجریت، جسمیت، نمو، جوهریت با وجود ذهنی حل نمیشه کارشون، لذا اونها با حمل اولی بر هم میشوند و کلیت به حمل شایع. فتحصل که بله همین است، مفهوم و عدم همینطور است، به حمل شایع برش هم میشه. یعنی ما عدم را که تصور کردیم، یعنی یا مفهومون رو سوار کردی؟ العدم و مفهومون، بله، چون عدم به حمل شایع در سایه وجود موجود شده است. و ها کذا المفهومو کذا و کذا. فتحصل که علم حصول صورت شیء است نه از صورت الحاصله، این یک. و این هم درباره علم حصولی است البته، وگرنه علم حضوری هم جاش جداست و هم تعریفش ادق از این است. این دو. و این که ما در فضای نفس چهار چیز داریم، یکی عین و لام و میم، این علم که ماهیت است. دوم وجود خارجی این عین و لام و میم که قائم به نفس است و نفس به این متصف است. سوم ماهیت معلوم است. چهارم این که اون معلوم در سایه علم وجود دارد، نه معلوم در سایه خارج. و این که ما در نفس یه وجود خارجی داریم، یه وجود ذهنی. علم وجود خارجی دارد، منتها جاش در نفس است. معلوم وجود ذهنی دارد، چون در سایه علم است. این هم می‌بند. و اون چه که به ذاتیات این معلوم برمیگردد، بر او به حمل اولی هم می‌شود. و اون چه که در فضای معقولات ثانیه قابل حمل است، بر همین موجود ضعیف ذهنی به حمل شایع هم می شود. لذا می گوییم این از شجر ذهنی کلیون، کلیت بر او به حمل شایع هم می شود نه به حمل اولی. آثار کلیت را هم دارد و مانند آن. و این هم که برهم سبزواری فرمودن، فرهم سبزواری فرمایششون در تعلیقشون بر اسفار ناتمام است. فرمایشون در شرح منظومه تمام است، برای اینکه معلوم میشد به مقصد رسیده است. منتها بحث علم را نباید در بحث وجود ذهنی راه میداد. و اینکه فرمود علم کیف نیست، البته نظر نهایی سر متعلقین هم این است که علم از سنخ مقولات بیرون است. علم مخصوصا بنابر اتحاد عالی و معلوم، نفس، وجود نفس عین علم است و اون کیف نیست. اشراق نفس عین علم است و اون کیف نیست. این سخنها همه حق است ولی نه مسئله اتحاد عاقل و معقول جاش در وجود ذهنی است، نه مسئله اینکه علم از سنخ وجود است جاش در وجود ذهنی است. حالا چون این ایام مناسبت میلاد حضرت فردا تعطیل هست، شما این شرح فارسی منظومه رو ملاحظه فرمایید. گاهی ممکنه آدم یه مدتی وقت صرف بکنه چیزی هم پیدا نکنه. بله، ما فردا رو تعطیل کردیم. عرض کنم که اینها ملاحظه فرمایید در ظرف این دو سه روز، حالا تا این فرمایشاتی که اگر هست مطرح بشه تا به جنبندی نهایی به خواسته خدا برسیم. الحمدلله رب العالمین.